کاوچوقی با همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت میکنند و بنا به اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان میرود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نام های بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هری رود قرار داشت. به گفته برخی مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هری رود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست بر دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد به شکرانه آن بر روی هری رود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند با آسانی از آب عبور کنند و با آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن می‌کرد در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هری رود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یا نقچرا دیده شبه من تا سر گل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یا نقچرا دیده شبه من تا سر
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. فرمانده نیروی زمینی ارتش پاکستان در دیدار مقامات سیاسی و نظامی امریکا برقراری صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، قمر جاوید باجوا در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان تاکید کرد که دولت پاکستان به نقش مثبت خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان ادامه خواهد داد. در این دیدار که در راولپندی در مقر ارتش پاکستان انجام شد، اوضاع امنیتی منطقه و روند مذاکرات صلح افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با نجیب الله علی خیل سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد گفته بود که افغانستان امن و باثبات به نفع پاکستان و منطقه است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر با میانجیگری آمریکا در دوحه قطر آغاز شده هنوز به نتیجه نرسیده است. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان بر توسعه همه‌جانبه روابط تهران و کابل تاکید کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت اعلام کرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و کمیسیون حقوق بشر و امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان روز دوشنبه در نشست مجازی گفتگو و تبادل نظر کردند. در ادامه توییت سفارت ایران آمده است که در این نشست درباره امور زنان، مهاجران، صلح، راه آهن خافرات، بندر چابهار، فرصت‌های سرمایه گذاری و همکاری‌های علمی آموزشی ایران و افغانستان بحث و تبادل نظر شده است. ایران و افغانستان در سالهای گذشته با حسن نیت تلاش کردند روابط دو جانبه را در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه و گسترش دهند. معاون والی کابل، دستیار وی و یک تن از منصوبین پلیس در رویدادهای جداگانه در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا، معاون والی کابل پایتخت افغانستان در یک انفجار صبح امروز کشته شد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید صبح امروز واسطه نو لندکروزر مربوط به محبوب الله محیبی، معاون مقام ولایت کابل در ساحه مکرویان چهارم، هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. مقامات وزارت امور داخله این رویداد را تایید کرده که معاون مقام ولایت کابل و سکرتر وی در اثر این انفجار جان خود را از دست داده و دو تن از محافظین وی مجروح شدند. وزارت داخله با صدور اعلامیه این عمل را تروریستی و جنایت جنگی و ضد بشری خوانده و اطمینان داده که به خاطر از بین بردن شبکه‌های تروریستی تلاش جریان دارد و این شبکه‌ها زیر تعقیب قرار دارند. این در حال است که حوالی ساعت 6:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه 12 ساحه بتخاک از اثر شلیک افراد ناشناس یک منصوب پلیس کشته و یک منصوب دیگر زخمی گردیده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، در خصوص این دو رویداد به رادیو دری گفت:
در دو حادثه‌ای که صبح امروز در شهر کابل اتفاق افتاده، یک حادثه در مربوطات ناحیه 12 یک منصوب پلیس ما توسط افراد ناشناس به شهادت رسیده که هم مجروح شده، و در حادثه دیگر در مربوطات ناحیه 9 صاحب مکروریان 4 باسته حامل معاون مقام ولایت کابل آقای محیبی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته. متاسفانه در نتیجه شخص معاون صاحب مقام ولایت کابل به یک تن از همراهانش به شهادت رسیده و دو تن از محافظینش مجروح گردیده.
تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروه بدوش نگرفته است. قتل‌های هدفمند و انفجارات در حال افزایش یافته که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان دور اول گفتگوها را پایان داده و به تعطیلات 22 روزه رفتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 223 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 7704 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1299 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,123,474 نفر رسیده است افزود: متاسفانه در 24 ساعت گذشته 223 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 52,670 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون 833,276 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 73 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,630,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 52 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با حدود 17 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 308,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان را به خود اختصاص داده است. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، با کسب 306 رای الکترال به طور رسمی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای مجمع گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا پس از پایان رأی‌گیری روز دوشنبه 14 دسامبر بایدن را به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزیدند. در رأی‌گیری گزینندگان 50 ایالت آمریکا و منطقه ویژه کلمبیا، بایدن توانست 306 رای الکترال را به خود اختصاص دهد و ترامپ هم 232 رای به دست آورد. هر نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید حداقل 270 رای الکترال را به دست آورد. نشست گزینندگان موسوم به الکترال کالج از ساعت 10 صبح به وقت محلی از ایالت ورمونت آغاز شد و سپس ایالت‌های مختلف هم نشست مشابه را در پایتخت ایالتی برگزار کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا دقایقی بعد از اعلام نتیجه رأی‌گیری مجمع گزینندگان این کشور یا الکترال کالج از استعفای ویلیام بار وزیر عدلیه و لوی سارنوال این کشور خبر داد. ترامپ در توییتر نوشت ویلیام بار قبل از کریسمس سمتش را ترک خواهد کرد و جف روسن معاون بار سرپرستی وزارت عدلیه آمریکا را بر عهده خواهد گرفت. ویلیام بار پیشتر تاکید کرده بود شواهدی درباره ادعاهای تیم ترامپ مبنی بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشاهده نکرده است. این اظهارات بار موجب خشم ترامپ شده بود. در همین حال نامزد سابق حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر برچیدن الکترال کالج تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا بار دیگر خواستار برچیدن الکترال کالج برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور شد و در توییت اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا نیز باید همانند هر سمت دیگری با آرای مردمی انتخاب شود. هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا موفق به کسب آرای مردمی بیشتر از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه و رئیس جمهوری فعلی این کشور شد، اما به دلیل آرای الکترال کالج مقابل رقیب انتخاباتی خود متحمل شکست شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. با بخش خبری این ساعت وقتتون خوش.
همانطور که وعده داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای مهربان، یادت را همیشه در دل من زنده و دست حاجت من را تنها به درگاه خود گشوده دار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام، ادب، ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین و صمیمی برنامه در وادی نور. خداوند را سپاسگزاریم که یک بار دیگر توفیق داد تا در خدمت شما دوستان قرآنی خود باشیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی در مورد برنامه ما دارید، حتما با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش ها.
موسیقی
قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند. اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای خانم خالقی تقدیمتان می‌کنیم. قرآن و اطرت با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. حضرت زین العابدین علیه السلام از عمویشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روایت کردند که شخص به محضر امیر مؤمنان آمد و عرض داشت برای من معنای بسم الله الرحمن الرحیم را بیان بفرمایید. حضرت علی علیه السلام فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در این کار که انجام می دهیم از خداوند یاری می طلبیم، خداوندی که هیچ کس جز او شایسته عبادت نیست، فریاد رس بیچارگان و یاریگر درماندگان و اجابت کننده دعا کنندگان است. رحمان است یعنی بخشنده ای است که روزیش را بر ما گسترده و رحیم است یعنی مهربانی است که در دنیا و آخرت به ما رحمت آورده. او آیین اسلام را برای ما آسان و سهل قرار داده و لطفش را شامل حال ما ساخته. سپس امام علی علیه السلام در ادامه سخنان خود فرمودند شنیدم که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس مشکل دارد و موضوع باعث ناراحتی شده باید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این ذکر را با خلوص نیت و توجه کامل بگوید یکی از این دو نتیجه را خواهد دید، یا به حاجتش در دنیا می رسد و یا خداوند برایش نزد خود الطاف در نظر می گیرد.
و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ وعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
ارجمندان، الله اسم خاص خداوند هست. این نام فقط برای خداوند به کار برده می شود که شامل تمام صفات جلال و جمال اوست، در حالی که نام های دیگر خدا معمولا به یکی از صفات او اشاره دارد، مانند عالم، رازق و حکیم. در قرآن کلمه الله بسیار آمده و می توان گفت هیچ اسمی از اسمای مقدس پروردگار به اندازه الله در قرآن تکرار نشده. الله نامی است که قلب انسان را روشن میکنه، به او نیرو و آرامش میبخشه و او را در جهانی از نور و صفا مستغرق میسازه.
یا ذل الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر ولله الحمد له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی.
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. یکی از اسمهای نیک خداوند که وسیله خوبی برای تحقق کمال انسانی است، اسم حمید است. این اسم شریف که 17 بار در قرآن تکرار شده به معنای همیشه ستوده و پسندیده است. اسم حمید از واژه حمد گرفته شده که ضد مذمت و نکوهش است. اسم حمید هم به معنای محمود یعنی ستایش شده و هم به معنای حامد یعنی ستایش کننده آمده است. در حقیقت خداوند را به دلیل اینکه همه موجودات را خلق کرده و به آنها نعمتهای فراوان عطا فرموده است و جز او کسی سزاوار ستایش نیست، محمود یعنی ستایش شده می نامند. همچنین به دلیل اینکه خداوند ستایشگر و سپاسگزار اعمال نیک بندگان خیش است و در مقابل اعمال خیر اندک ایشان پاداش و ثواب فراوان به آنان می دهد، او را حامد یعنی ستایش کننده می خوانند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
خداوند حمید است و همه مخلوقات او را می ستایند. در قسمتی از آیه 44 سوره اسراء می خوانیم
آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همه تسبیح او میگویند.
البته این بدان معنا نیست که ستایش خداوند منوط به ستایش مخلوقات است، چرا که خداوند حمید در هر حال حمید و ستایش شده است، حتی اگر کسی او را حمد و ستایش نکند. ضمن این که خداوند خود حامد خیش است، چنان که در دومین آیه از سوره فاتحه آمده است الحمد لله رب العالمین. سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. خداوند حمید که همه صفات جمال و جلال از آن اوست، مستحق حمد و ستایش است. اما هر کسی به اندازه درک خودش حمد و شکر خداوند را به جا می آورد، نه آنگونه که در شأن عظمت و بزرگی اوست. البته همین توفیق هم از جانب خداست که به بندگان عنایت می کند که هم در ظاهر و با زبان و هم در باطن و در قلبشان او را به اندازه ادراک و فهم خیش تمجید و ستایش کنند.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
سروران گرامی و ارجمند، امام جعفر صادق علیه السلام قرائت قرآن را یگانه عامل انس و آرامش درونی می دانستند و می فرمودند و دنبال انس و الفتی بودم که آن را در قرائت قرآن یافتم. آن حضرت قرائت قرآن را توأم با رعایت شرایط آن، نوشیدن جام محبت از سرچشمه عشق الهی و بالاترین حالات عرفانی می دانند و می فرمایند خواننده قرآن بس چیز نیازمند است: قلب خاشع، بدن فارغ و آسوده و محلی خلوت. هنگامی که دلش برای خدا خشوع نمود، شیطان از او فرار خواهد کرد و موقعی که خود و درون خود را از اسباب و اشتغالات دنیایی تهی نمود، دلش آماده پذیرش قرآن می شود و آنگاه روحش با خدا انس می گیرد و شیرینی گفتگوی خدا را با بندگان صالح می چشد و مراتب رحمت خدا برای او ظاهر می گردد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی سرچشمه رهایی، آینه خدایی پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
درود دوستان و یاران همراه، شما همچنان شنونده یه برنامه در وادی نور از رادیو دری هستین. لطفاً با بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما مثل عيسى عند صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 58 و 59 سوره آل عمران با صدای استاد محمود حسین منصور بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، اسلام دین ارزش‌ها، شناخت و آگاهی است و همواره با تابش نور فراگیر خیش قلب‌های پاک و جستجوگر حقیقت را با کششی فوق العاده به سوی سعادت سوق می‌دهد. واقعیت قابل توجه در تاریخ ای هست که دین اسلام طی چند دهه پس از آغاز دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام در سطح قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا گسترده شد. دلایل زیادی مبنی بر اینکه چرا انسان‌ها از گذشته تا به حال به این دین روی آوردند وجود دارد. محمد اسعد یک نویسنده پاکستانی یهودی بود که به اسلام گروید. او در کتاب خود میگه اسلام برای من مثل یک اثر کامل معماری ظاهر شد، به طوری که تمامی قسمت‌های آن به شکل هماهنگی مکمل و حامی دیگری است. هیچ چیز در آن کم نیست و نتیجه آن توازنی مطلق و آرامشی نیرومند است. زیرا در اصول و منطق اسلام هر چیزی در جای مناسب خود قرار دارد. خب در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با تازه مسلمانی آشنا شویم که برای مخالفت با اسلام و آموزه‌هایش شروع به تحقیق کرد، اما به حقیقت نورانی اسلام دست یافت.
هدایت یافتگان،
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم و امیدواریم هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. خوبان همراه، افرا شیبانی نامی است که یک خانم امریکایی پس از مسلمان شدن برای خود انتخاب کرده است. او قبل از این که دچار تحول شود، به دلیل آنکه علاقه زیادی به علوم مذهبی داشت، به دانشکده مسیحی دانشگاهی میشیگان رفت و در خوابگاه دانشجویان با افراد مختلف آشنا شد. خانم شیبانی میگوید هم اتاقی من دختر فعال و پرتلاش بود و در فعالیت‌های جنبی دانشگاه شرکت میکرد و تقریبا با تمام افراد خوابگاه آشنا بود. یک روز با هم به دیدار چند خانم رفتیم که از کشورهای خاورمیانه آمده بودند. از آن به بعد بین ما دوستی ایجاد شد تا اینکه هم‌اتاقی‌ام یک روز در تعطیلات تابستان با یک تماس تلفنی مرا حیرت زده کرد. او گفت که مسلمان شده است. من که هم‌اتاقی‌ام را خیلی دوست داشتم خیلی ناراحت شدم. بلافاصله نامه‌ای برایش نوشتم تا او را از این کار منصرف کنم، اما فایده نداشت. سعی کردم به هر ترتیب او را قانع کنم که اشتباه کرده است. برای این کار شروع و مطالعه کردم و کتاب‌های در مورد دین اسلام خواندم. این کتاب‌ها توسط غیر مسلمانان نوشته شده بود و در آن افکار مغرضانه و ضد و نقیض مطرح شده بود که مرا نسبت به اسلام بدبین تر می ساخت. من که به تازگی ازدواج کرده بودم از همسرم خواستم مرا در این راه یاری کند تا به خیال خود دوستم را از گمراهی نجات دهم، اما متوجه شدم که همسرم نیز مسلمان شده است. اکنون روی در روی دو نفر از نزدیکانم که مسلمان شده بودند قرار گرفته بودم. سعی کردم همسرم را متقاعد کنم و از آنجا که نمی‌خواستم غیر منطقی برخورد کنم، برخی کتب و جزوات اسلام شناسان را مطالعه کردم و هرچی بیشتر می‌خواندم متوجه می‌شدم که میان اسلام راستین و اسلام برگرفته از منابع غیر اسلامی دریاها فاصله است. نکته‌ای که مرا بیش از همه متعجب می‌کرد و به تفکر وامی داشت تغییر حالات و روحیات همسرم پس از مسلمان شدن بود. او خوش اخلاق‌تر، صمیمی‌تر و مؤدب‌تر شده بود. اعمال خود را با نظم و دقت کامل انجام می‌داد و نسبت به دیگران احساس مسئولیت می‌کرد. وقتی به نماز می‌ایستاد، برق شادی و تراوت از نگاهش پیدا بود و هنگامی که قرآن می‌خواند، آرامش عجیبی داشت. برایم جالب بود که می دیدم در اسلام یادگیری و عمل توأم است. وقتی دقت کردم متوجه شدم که قوانین اسلام مثل قطعات یک پازل است و تا زمانی که پراکنده و متفرق است نمی توان تصویر کامل آن را مشاهده کرد. اما هنگام که همه در کنار هم و در یک نظم هندسی قرار بگیرد بسیار زیبا و پرمعنا می شود. اما چطور می توانستم غرور خود را زیر پا بگذارم و به این حقیقت اعتراف کنم؟ من همسرم را خیلی آزرده بودم و همچنین دوستم را به خاطر عقایدش مورد انتقاد قرار داده بودم. برایم سخت بود که بگویم من اشتباه کردم. در کشاکش با نفس خود بودم که دستور اسلام مبنی بر فروتنی و تواضع در من تأثیر زیادی گذاشت، مخصوصاً که این اصل اخلاقی تأکید می کند در مقابل حق انسان باید متواضع باشد و تکبر نکند. عقل من هم همین را تأیید می کرد که غرور مانع پیشرفت انسان می شود، ولی اگر غرورش را کنار بگذارد مسلماً درهای کمال و پیشرفت نیز بر روی او باز خواهد شد. بالاخره بر نفسم غلبه کردم، به همسرم و دوستم مژده دادم که من هم راه رستگاری را یافتم و اسلام آوردم. این خبر برای همسر و دوستم باور کردنی نبود و آنها را بی اندازه خوشحال کرد. پس از این ماجرا آرزو می کردم که ای کاش از ابتدا بی طرف بودم تا زودتر از این راه سعادت را پیدا می کردم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
سپاسگزار توجه و همراهی شما دوستان خوب خود هستیم. بخش بعدی برنامه را آقای علوی تقدیمتان میکنن، ما هم به اتفاق شما مشنویم.
گفتگوهای قرآنی.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. عزیزان، در بخشی از آیات 76 تا 84 سوره قصص درباره فردی به نام قارون سخن به میان آمده که ثروت‌اندوز، جاه طلب و مغرور بود. قرآن درباره ثروت قارون می‌فرماید:
قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنج‌ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. به خاطر آورید هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را به طلب و بهرت را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد. قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومند تر و ثروتمند تر از او بودند؟ و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند. روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم، به راستی که او بهره عظیمی دارد. اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند. سپس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد و آنها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما، گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
ارجمندان، عاص بن وائل که یکی از سران مشرکان بود روزی پیامبر را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد و مدتی با حضرت گفتگو نمود. گروهی از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از دور مشاهده می کردند. هنگامی که عاص بن وائل وارد مسجد شد با او گفتند با کی صحبت می کردی؟ او از روی طعنه و زخم زبان پیامبر را بدون دنباله و نذر خواند و گفت با این مرد ابتر. در همین لحظه بود که سوره کوثر نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به نعمت‌های بسیار و خیر فراوان بشارت داد.
اقرأ
بخوان
اقرأ بسم ربک الذی خلق
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العلي العظيم.
قدردان حضور گرم و پر از چون و نشاط شما دوستان عزیز خود در برنامه در وادی نور هستیم. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 57 تا 59 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فأخرجناهم من جنات وعيون.
سرانجام فرعونیان مغلوب شدند و ما آنها را از باغ‌ها و چشمه‌ها بیرون راندیم.
و کنوز و مقام کریم.
و از گنج‌ها و قصرهای مجلل.
كذلك و اورثناها بنی اسرائیل.
آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم.
این آیات به نتیجه رویارویی فرعون و لشکریانش با حضرت موسی و یارانش اشاره می کند که به شکست فرعونیان و واگذاری تاج و تخت سلطنت و همه باغها و بوستانها و ثروت بی اندازه مصر و بنی اسرائیل انجامید. حضرت موسی در ابتدا هدفی جز آزاد کردن قوم بنی اسرائیل نداشت، اما خداوند کاری کرد که حاکمان مصر در اوج ذلت و خاری سرنگون شده و بردگان به قدرت و حکومت برسند و مالک همه اموال و املاک فرعونیان بشوند. چون این چیزی هرگز به ذهن موسی و یارانش خطور نکرده بود تا چه رسد بخواهند برای آن اقدام کنند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که ظلم و ستم کلید زوال حکومت هاست. به عبارت دیگر حکومت ظالمانه بدون آینده و ناپایدار است. نکته دوم این که یکی از سنت های الهی جایگزین کردن اقشار مستضعف جامعه به جای حاکمان مستکبر و گردنکش است. و نکته سوم این که قدرت و ثروت اگرچه فراوان و گسترده باشد، در صورتی که به شکل درست و صحیح استفاده نشود آفت جان قدرتمندان و ثروتمندان می شود، نه مایه رفاه و راحت و آسایش آنان. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا رب.
عزیزان، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.